بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 250، سطر دوم. استاد مروی، جلسه 130، مورخه 7/8/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین، صلاة ترغم نوف الجاحلين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم إنه يمكن الاستشكال في صحة هذا العقد، لأن ذكر الأوصاف لا يخرج البيع عن كونه غررا، لأن الغرر بدون أخذ الصفات من حيث الجهل بصفات المبيع، فإذا أخذت فيه مقيدا بها صار مشكوك الوجود. عرض شد که در بیع عین غائب ذکر صفات لازم است، در حدی که بیع رو از غرری شدن خارج کنن. دو اشکال در بحث گذشته مطرح شده بود و از این دو اشکال پاسخ داده شد. در ذیل این بحث آمد اشکال سومی رو مرحوم شیخ ذکر می کنند و از این اشکال هم دو جواب مطرح می کنند. خلاصه اشکال این است که مستشکل میگوید عین غائب چه اوصاف و خصوصیات مبیع ذکر بشود و چه این خصوصیات ذکر نشود دچار محظور و اشکال است. لذا سلام علیکم، بیع عین غائب مطلقا صحیح نیست. اوضیح اشکال این است که مستشکل میگوید اگر عین غائب رو بدون ذکر اوصاف مورد مبادله انجام شد، مثلا زید گفت ماشینی را به شما فروختم به 1,000,000 تومان، عمر هم گفت این ماشین رو خریدم. خب اینجا که روشن است صفات این مبیع مطرح نشده است، پس مشتری جهل به صفات دارد. بیع از این جهت غرری هست و بیع غرری باطل است. این صورت که روشن مستشکل میگه و اما اگر اوصاف مبیع ذکر بشود باز هم بیع باطل است. مثلا فرض کنید زید میگوید ماشین مدل 70 با رنگ سفید رو به شما فروختم. اینجا مبیع ما یک قید است با مقیدش، یعنی مبیع ماشین هست مقید به دو قید. ما در اصول خوانده ایم سلام علیکم رحمت الله که اگر قید منتفی شد مقید هم منتفی می شود. خب در اینجا خود مشتری که ماشین رو ندیده بود که مطمئن باشه مدل 70 رنگش هم سفید است، پس بنابراین مشتری در صفات شک داره. شک در قید باعث می شود که کل مبیع ما مشکوک الوجود بشود، به خاطر این که مبیع ما ماشین مدل 70 بود، الان من شک دارم آیا بایه ماشین مدل 70 داره یا همچه ماشینی نداره و دروغ میگوید. پس بنابراین اصل مبیع مشکوک الوجود است. اینجا بیع قطعا غرری است و بیع غرری باطل می باشد. بعد اضافه میکنن که در این صورت دوم که صفات مبی ذکر میشه، غرر بالاتر از صورت اول است، زیرا در صورت اول جهل به صفات است، ولی در این صورت اصل مبیع مشکوک وجود است. پس بیع غرری هست و بیع غرری هم باطل است. این خلاصه اشکال. شیخ انصاری از این اشکال دو جواب رو مطرح میکنه. جواب اول این است که میفرمایند در قسمت اول اشکال شما ما بحثی نداریم که اگر صفات ذکر نشد بیع عین غائب باطل است، چون غرر پیش میاد. این رو که ما هم قبول داریم. و اما قسمت دوم اشکال شما رو ما قبول نداریم. توضیح مطلب این که شما گفتید وقتی بایع صفات مبیع رو ذکر می کند، این صفات به منزله قید است. وقتی قید مشکوک بود کل مبیع مشکوک می شود. پس مبیع مجهول و مشکوک است، بیع غرری است. ریشه کلام شما و مدعای مهمتون این است که این صفات قید مبیعان. ما این حرف رو قبول نداریم. صفاتی که در کنار مبیع ذکر می شود مثل شرط مبیع حساب می شود. اگر شرطی مشکوک باشد یا اصلا وجود نداشته باشد باعث نمی شود که
مبیع و مشروط ما مجهول بشود. بیع غرری باشد، بلکه در باب شرط علما تصریح دارند اگر یه شرطی از شرایط مبیع مشکوک یا مجهول باشد، بیع صحیح است، فقط مشتری خیار شرط داره. مثلا اگر بایع بگوید این عبد رو به شما فروختم به شرطی که کاتب باشه، بعد معلوم شد این عبد کاتب نیست، اینجا نمیگویند مبیع مجهول است بیع غرری است، بلکه اینجا مبنا این است که مبیع ما یه عبد بوده است، شرط او کتابت است، شرط مفقود است، مشتری خیار شرط دارد. دقت کنید ذکر اوصاف هم به منزله شرط است. وقتی بایع میگوید ماشین مدل 70 رنگ سفید رو فروختم، مبیع ماشین است مشروط به دو شرط، اگر شرط مشکوک بود یا وجود نداشت باعث نمی شود مبیع مجهول باشه. مبیع ماشین است، اگر این وصف موجود نباشد مشتری خیار تخلف وصف داره، نه این که بیع غرری باشد و باطل. این جواب اول. در پایان این جواب یه شاهدی هم ذکر میکنن، میفرماین این که ما گفتیم ذکر اوصاف به منزله قید نیست، بلکه به منزله شرط است. شاهدش این است که فقها میگویند رؤیت سابقه به منزله اشتراط است. مثلا یک هفته قبل زید مشتری گوسفند رو دیده است، گوسفند چاق بوده، با همان رؤیت سابقه گوسفند رو خرید، وقت تحویل دید گوسفند لاغر شده است. فقها میگویند آن رؤیت سابق به منزله این است که در ضمن عقد شرط کرده است چاقی گوسفند رو. حالا شرط تخلف شده است، مشتری خیال شرط داره. خوب دقت کنید این چطور شاهد میشه؟ وجه این که این فرع فقهی شاهد بر ما نحن فی هست این است که ذکر اوصاف قائم مقام رؤیت است. وقتی خود رؤیت به منزله یک شرط باشه، پس ذکر اوصاف به طریق اولا به منزله شرط حساب می جمد. و اگر اوصاف متخلف شد به باطل نمی شود، بلکه مشتری خیار تخلف وصف خواهد داشت. این جواب اول با شاهدش. جواب دوم اینم بگیم، حالا خسته هم میشید ولی کاری نیست، برای عبارت تطبیق کنیم. قبل از بیان جواب دوم از این اشکال، مقدمه کوتاهی رو اشاره میکنه. در کتاب بیع خوانده ایم که جنس مکیل یا موزون اگر با جهل به کیل و وزن فروخته بشود، کیسه برنج نمیدونیم چند کیلوست، اگر با جهل به وزن فروخته شد بیع غرری است و بیع باطل است. ولی در همین مورد دقت کنید، همه فقها میگویند در اخبار از کیل و وزن انسان جایز است به گفته بای اعتماد کنه. مثلا اگر بایل گفت این کیسه برنج 20 کیلوست، مشتری میتواند به قول بایل اعتماد کند و دیگه این بیع غرری نخواهد. این مقدمه است، مقدمه جواب. حالا جواب دوم، مرحوم شیخ میفرمایند چنان که در باب کیل و وزن اعتماد به گفته بایه صحیح است و بیع غرری نخواهد بود، چه اشکال داره در ذکر اوصاف هم مطلب به همین شکل باشه؟ یعنی انسان به گفته بایه در رابطه با صفات مبیع بیاد اعتماد کنه و با این اعتماد بیع از غرری بودن خارج شد. بنابراین جواب نتیجه گیری میکنن مرحوم شیخ، میفرماین از بیانات ما روشن شد فروش عین غائبه با ذکر اوصاف صحیح است، چون وقتی اوصاف ذکر شد غرر و جهالت عرفی برطرف می شود، دلیل شرعی هم نداریم بر منع از این بیع این غائبه با ذکر اوصاف. اجماع و اتفاق نظر علما هم در مسئله موجود است، حکم میکنیم به این که بیع عین غائبه با ذکر اوصافی که به نظر عرف جهالت رو برطرف کنه بیع صحیحی خواهد بود. شاهد رو شما دقت کردید یا نه؟ آیا همه جا علما میگوین یک بار دیگه هم گذشت؟ آیا علما میگوین ذکر اوصاف به منزله رؤیت است یا نه؟ بلا شک و شبهه که دارن دیگه، میگن ذکر اوصاف قائم مقام رؤیت حساب میشه. وقتی خود رؤیت به منزله اشتراط بود، قائم مقامش هم به طریق اولا به منزله قید اگه تصریح کند، قید تصریحه، قید وقتی است که قیدیتش محرز باشه، بگه بعد و که هازا مقیدن به کذا، این میشه قید. اگر این رو نگوید همه جا صفات اصل اینه که شرط و قیدی نیستش، چه عیب داره، چه اشکال داره، مشکلش چیه؟ مخصوصا وقتی وصل به منزله رؤیت باشه. ثم انه یمکن الاستشکال فی صحت هذا العقد. عرض شد در این مسئله سه تا مطلب وجود داره اگه خاطرتون باشه. مطلب دوم این بود که اشکالاتی است در اینجا، دو تا اشکال بیان شد. در ذیل این مطلب اشکال سوم، اشکال سوم خلاصش اینه که مستشکل میگه اصلا عین غائبه رو به هر شکلی بفروشید بیش باطله، چه صفات رو ذکر کنید و چه صفاتش رو ذکر نکنید. ثم انه یمکن اشکال در صحت این عقد، عقد عین غائبه، چه اوصاف ذکر بشه چه ذکر نشه، در هر دو صورت اشکال داره. اشکالش اینه به ان ذکر الاوصاف، اگر آمدید اوصاف رو ذکر کردید، گفتید ماشین مدل 70 رنگ سفید رو فروختم، این بی میشود بی به ان ذکر الاوصاف، به این که ذکر اوصاف، حالا بعد توضیح میدن، لا یخرج البیع عن کونه غررا، ذکر اوصاف خارج نمی کند بی رو از بودنش غرری، با این که اوصاف رو ذکر کنی بازم بی غرری میشود. توضیح مطلب این که بی عین غائب دو صورت داره، لان الغرر بدون اخذ صفات، اگر شما صفات رو ذکر نکنید، بگید ماشینی رو به شما فروختم به 1,000,000 تومان، عمرم بگه قبول کردم، اینجا جهل به صفات دارید. پس بنابراین جهل به صفات باعث می شود که بی از این ناحیه غرری باشد، لان الغرر بدون اخذ صفات، غرر بدون اخذ صفات اگه صفات ذکر نشود، من حیث الجهل به صفات المبیع، از حیث جهل به صفات مبیع است. شما گفتید ماشینی رو فروختم، عمر هم گفت قبول کردم خریدم، جهل به صفات مبیع دارید، بی غرری است و بی باطله. اما فعضا اخذت فیه مقیدن به ها، اگر اخذ شود اون صفات در این بی در حالتی که مبیع مقید به این صفات است، اگر طرف بگوید ماشین مدل 70 رنگ سفید رو فروختم، اینجا دقت کنید مستشکل میگه مبیع ما یه مقید است با دو تا قید، اگه قید منتفی شد مقید منتفی میشه، شک که در قید داشته باشی شک که در مقید داری. فاذا اخذت فی، وقتی اخذ شد اون صفات در این بیع در حالتی که اون مبیع شما مقید به این صفات است، ماشین مقید به مدل 70 رنگ سفید فروخته میشه، سار مشکوک الوجود، خود این مبیع شما مشکوک الوجود می شود، چون مبیع شما ماشین مقید به مدل 70 بود، شما خودتون که مشتری هستید که ندیدید این ماشین مدل 70 باشه، شک که در قید دارید، کل مبیع شما میشه مشکوک الوجود. اینجا در حقیقت غررم بالاتر از اون صورت قبلی میشه، صورت قبلی جهل به صفات داشتید، اینجا جهل به اصل مبیع دارید، چون مبیع شما ماشین مدل 70 بود، الان در وجود ماشین مدل 70 شما شک دارید، پس سار مشکوک الوجود، میگردد خود اون مبیع شما مشکوک الوجود. لان العبد المتصف به تلک الصفات، مثلا عبدی که متصف به صفت کتابت مثلا، لا یعلم وجوده فی الخارج، شما الان نمیدونید آیا عبد مقید به صفت کتابت اصلا در خارج وجود داره یا مشتری دروغ گفته، همچه مبیعی در خارج وجود نداره، پس جهل به اصل وجود مبیع است. والغرر فیه اعظم، غرر در این صورت که شک در اصل وجود دارید اعظم از صورت قبل است که شک در صفات داشتید، در صورت قبل شک در صفات بود، اینجا شک در اصل وجود مبیع است، بنابراین شک در اصل وجود مبیع قطعا به غرری خواهد شد. این خلاصه ای اشکال. و یمکن ان یقال، دو تا جواب از این اشکال داده میشه. جواب اول، ان اخذ الاوصاف فی معنی الاشتراط لا تقیید، این که اوصاف در کنار مبیع ذکر می شود قید و مقید نکنی. یکی قید یکی مقید، شک در قید شک در مقید میشه، پس اصل مبیع شما مشکوکه. نه، اخذ اوصاف در معنای اشتراط است. یعنی گویا بایع میگوید ماشین رو به شما میفروشم مشروط به این که مدل 70 باشد، نه تقیید، نه این که قید حساب بشه. فیبیع العبد مثلا، پس عبد رو میفروشد ملتزمن به کونی کذا و کذا، در حالت که یک التزامی در کنار این مبیع ذکر میکند، ملتزمن به بودن عبد کاتب و با اخلاق حسن مثلا. پس بنابراین مبیع شما اون عبد است، شرطش این است که کاتبم باشه. اگه شرط نبود مبیع مجهول نمیشه، مبیع که عبده وجود داره، مشتری خیار تخلف شرط داره. ولا غرر فیه حین اذن عرفن، در این هنگام که تخلف شرط شود غرری در اون مبیع نیست عرفن. مبیع اون عبد معلوم است، شرطش وجود نداره، خیار تخلف شرط داره. و قد صرح در کتاب نهایه و در کتاب مسالک مرحوم شیخ و مرحوم شهید تصریح کردن فی مسئلت ما لو رأى المبیع، در باب رؤیت اگر مبیع رو ببیند، اشاره به اون شاهدی که ما از خارج ذکر کردیم، اگر مبیع رو ببیند گوسفند رو یک هفته قبل دیده چاقه، ثم تغیر عما رآه، حالا گوسفند رو با همون رؤیت سابقه خرید، وقت تحویل دید گوسفند لاغر شده، ثم تغیر اون مبیع از اون چی که دیده از او رو، اینجا آیا این بیع باطله یا اینجا خیار تخلف شرطه؟ شیخ و مرحوم شهید فرمودن ان الرؤیت به منزلت الاشتراط، رؤیت به منزله شرط است. رؤیت سابق بیع رو با اون رؤیت سابق انجام داده، پس گویا گفته گوسفند رو میخرم مشروط به این که چاق باشه، الان گوسفند چاق نیست، خیار تخلف شرط داره. وقتی رؤیت به منزله اشتراط باشه، ذکر اوصاف که قائم مقام رؤیته، اونا هم به منزله اشتراط میباشن. و لازمه کون الوصف القائم مقام رؤیه، و لازمه این کلام این است که ذکر اوصافی که قائم مقام رؤیت می باشد، این ذکر اوصاف هم یه نوع شرط حساب شود. پس بنابراین اگر وصفی ذکر شد بعدم معلوم شد این مبیع اون وصف رو ندارد، خیار تخلف وصف داره، خیار تخلف شرط دارد. نه این که بگوییم در اینجا مبیع مجهول می شود و بیع غرری است و بیع باطل است. این جواب اول. جواب دوم، و یمکن ان یقال، ممکنه بگوییم ذکر اوصاف بیع رو از غرری بودن خارج میکند، مشتری اعتماد به قول بایع پیدا میکنه، چنان که در باب مکیل و موزون میگفتید لازم نیست حتما خود مشتری کیسه برنج رو بکشه وزن کنه، میتواند اعتماد کند به قول بایع، بیع دیگه غرری نیست. اینجا هم در ذکر اوصاف بگیم اعتماد به قول بایع درسته. و یمکن ان یقال به بنای هذا البیع، این بیع عین غائب با ذکر اوصاف مبتنی بر این مبناست، علا تصدیق البایع او غیره، بر این که جایز مشتری تصدیق کند بایع رو یا حتی غیر بایع رو. بایع میگه من نمیدونم این کیسه چقدر وزنش، فرد ثالثی آدم مورد اطمینان میاد میگه آقا من این کیسه رو کشیدم 20 کیلو بوده است، جایز حرف او رو تصدیق کنه. این که این بیع مبنیست بر تصدیق بایع یا غیر بایع، در اخبار او به اتصاف مبیع به صفات مذکوره، در بعضی از نسخ انصاف داره، انصاف غلطه، به اتصاف المبیع به صفات المذکوره، به این که جایز انسان تصدیق کنه بایع رو به اتصاف مبیع به این صفات مذکوره، بگوید آقای بایع میگه ماشین من مدل 70 رنگش سفیده، عرض کنم موتورش سالمه، من به این گفته بایع اعتماد میکنم، بنابراین به دیگه غرری نخواهد بود. کما یجوز الاعتماد علیه، چنانچه جایز بود اعتماد بر قول بایع در باب کیل و وزن، در باب مکیل و موزون جایز بود انسان به قول بایع اعتماد کنه، دیگه بیع غرری نمیشد، اینجا هم اعتماد به قول بایع میشه، بیع غرری نخواهد بود. ولذا ذکرو، میفرمایند شاهدش این است که علما ذکر کردن که اگه بایع و مشتری صفت یک عین غائبه رو نمیدانستند ولی فرد ثالثی میدانست، جایز است به گفته فرد ثالث اعتماد کنند و این مبیع رو مبادله کنن. لذا ذکر و انهو یجوزو با جهل متبایعه به صفت عین غائبه فاعل یجوز و اینه یجوز و المبایعه به وصف ثالث لهما، جایز است مبایعه یعنی خرید و فروش به وصف فرد ثالثی اون مبیع رو برای اون متبایعه. اگه فرد ثالث هم مثل وکیل بایع بیاد بگه آقا خود بایع این ماشین رو که براش خریدم ندیده است، ولی من که وکیلم این ماشین رو دیدم صفاتش اینه، بایع و مشتری جایز اعتماد کنند و این مبیع رو مبادله کنند. پس معلوم میشه اینجا خلاصه اعتماد به قول بایع یا اعتماد به فرد ثالث است و این اعتماد باعث می شود که بیع از غرری بودن خارج بشه. و کیفکان خلاصه بیع عین غائب با ذکر اوصاف بیع غرری نیست، بیع صحیحه. فلا غرر عرفن، عرفن جهالتی وجود ندارد در بیع عین غائبه نه اعتبار صفات رافعت للجهاله، با این که معتبر از صفاتی که رافع جهالت است، اون صفاتی که رافع جهالت ذکر شده دیگه بیع عرفن غرری نیست. ولا دلیل شرعن ایزن علی المنع، ما دلیل خاص شرعی هم در اینجا بر منع نداریم از حیث عدم علم به وجود این صفات. روایت نمیگه چون شما یه مشتری علم به این صفات نداری بیعت باطله، همچه دلیل خاصی نداریم. فیتعین الحکم به جوازه، پس معین از حکم کنیم به جواز بیع عین غائبه با ذکر صفات مضافن الى الاجماع علی، مضافن بر این که اجماع در این مسئله هم داریم. ممن عدا بعض العامه، البته غیر از بعضی از علمای عامه که گفتن بیع عین غائبه با ذکر اوصاف درست نیست، سایر علمای عامه و مطلق علمای شیعه گفتن بیع عین غائبه با ذکر صفات درسته. پس بنابراین بیع عین غائبه با ذکر صفاتی که عرفاً جهالت رو برطرف کند صحیح خواهد بود. اینم مطلب دوم. ثم ان الخيار بین الرد والامساک مجانا هو مشهور بین الاصحاب. مطلب سومی که در این مسئله ذکر می شود این است که فرض کنید بیعی با ذکر رسم محقق شد، آقای عمر عبد رو از زید خرید به وصف کتابت، وقتی تحویل گرفت این مبیع رو متوجه شد آن وصفی که از سوی بایع ذکر شده بود این مبیع فاقد اون وصف می باشد. عبد کاتب نیست مثلا، اینجا مشتری در رابطه با این تخلف وصف چه حقی پیدا میکنه؟ در مسئله سه قول است. قول اول این است که مشتری وقتی فهمید این وصف در مبیع موجود نیست خیار دارد، نهایت خیار به این شکل به این طریقه مشتری مختار است یا این رو رد کنن و پولش رو تحویل بگیره و یا بیع رو به همین صورت امضا کند و تأیید کنه. و اما حق این که از بایع مطالبه کند عرش را و تفاوت قیمت رو، این حق رو مشتری ندارد. یعنی مشتری نمیتواند این عبد رو نگه دارد و تفاوت قیمت مطالبه کن، بگه عبد کاتب با غیر کاتب 100 تومن تفاوتش هست، من عبد رو نگه میدارم 100 تومنم پول میخوام. دلیل بر این قول این است که قائل میگوید اما این که مشتری حق فسخ دارد به خاطر ادله خیار رؤیت، ادله خیار رؤیت میگوید این مبیع بر خلاف موصوف است، پس مشتری خیار دارد که بیع رو فسخ کند. و اما حق ندارد عرش بگیرد به خاطر این که در احکام عرش خواهد آمد که عرش گرفتن در صورتی است که جزئی از اجزاء مبیع فوت شده باشد، این فوات جزء باعث می شود که انسان مطالبه عرش کند. و در اینجا اجزاء مبیع همه کامل است، هر دست داره، پا داره، چشم داره، قلب داره، همه چی داره. آنچه که فوت شده است صفتی از صفات مبیع است و در فوت صفت انسان نمیتواند مطالبه کند عرش را. این قول اول در مسئله. دو قول دیگه هست که یه مقداری توضیح داره، شاید نرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.